ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز عزیز و شریف و در میعادگاه نماز جمعه، نماز بزرگ و عبادی و اجتماعی و الهی، به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفس و عمل به فرمانهای خداوند در همه شؤون و ساحتهای زندگی توصیه و سفارش میکنم و از خداوند میخواهیم که همه ما را از متقیان و پارسایان و رعایت کنندگان فرمانهای خدا مقرر بفرماید. در خطبه قبل عرض کردیم که حقوق که بر عهده انسانها هست به دو قسم تقسیم می شود. بعضی از آنها حقوق الهی است، فرمانهایی است که خداوند صادر فرموده و تکالیفی است که بر دوش ما قرار دارد در قبال خداوند و برای ادای حق شکر الهی و رستگاری دنیا و آخرت. اما در این حقوق اول و نوع اول، طرف انسان فقط خداست و اون خداست که از ما مطالبه ای دارد. اون مطالبهش هم برای خود ماست، ولی فقط خدا طرف حسابه و دیگری از انسانها طرف حساب ما نیستند. اینا رو بهش میگن حقوق الله، نماز و روزه و حج و مسائلی از این قبیل حقوق الله هست. یک طرف داره خداست. بخش زیادی از عبادات و بعضی از تکالیف غیر عبادی از این قبیله. طرف خداست، تکلیفی را از ما خواسته و انسانهای دیگه طرف ما نیستند. اینا را میگن حقوق الله. البته حقوق الله از یک منظر خیلی مهمه، از حقوق الناس هم بالاتره، برای اینکه مطالبه خداست. اما نوع دیگری که از حقوق ما داریم حقوق الناسه، حق الناسه. حق الناس طرفش مردمند، اما همون خدای عالم گفته این حق مردم رو باید رعایت بکنی. حق الناس طرف داره، طرفش هم مردمه. منتها خداوند به ما گفته باید حق مردم را رعایت کرد، ولذا نوع دوم که ما میگیم حق الناسن، معناش اینه که یک تکلیفی بر دوش ما هست در قبال دیگری و دیگری حقی بر ما داره. این میشه حق الناس. بعضی از مسائلم هست که حق الله و حق الناس هر دو در اونها هست. یه چیزیست که هم حق الله هم حق الناسه. بنابر بعضی از نظرات مسائلی مثل زکات اینطوره، عبادت است و حق الله، در این حال زکات و حقیست از محرومان، برای محرومان در اموال کسانی که مشمول شرایط زکات هست. خب حالا ما بعضی از چیزها یک طرف داره خدا، بعضی از دیون و حقوقی که مردم و انسانهای دیگر در آن طلبکارند، ذی حقند. جاهایی هم این دوتا با هم جمع میشه. البته در همه اینها خدا طلبکاره و برای اینکه همون حق الناسی هم که میگیم حق الناس، اونجا خدا میگه که باید این رو ادا بکنید. خب به این دلیل است که گفته شده که حق الناس سخت‌تر و دشوارتره. چرا؟ برای اینکه تو همه حق الناس ها ضمن اینکه یه طلبکاری به نام همسر و خانواده و همسایه و جامعه و دیگران دارید، همزمان خدا هم داره میگه این طلبکار رو باید ادا بکنی. خدا میگه منم طلبکارتم تا این حق رو ادا بکنی. از این جهته که گفته میشه حقوق الناس سخت‌تره، دشوارتره، رعایت اونها حساس‌تره. چرا؟ به دو جهت. یکی اینکه تمام حق الناس ها طلبکاری خدا هم هست، خدا میگه باید این حق الناس رو بدی. وقتی که مدیون دیگری هستی، این آقا طلبکار شماست، میشه حق الناس. ولی همزمان خدا داره میگه یه ریالی نباید از حق این را تضییع بکنی، همزمان حق الله هم هست. این دلیل اینه که میگن حق الناس سخت‌تر و حساس‌تره. برای اینکه تمام طلبکارهای بشری خدام قبول داره، میگه که منم طلبکارم که باید این رو ادا بکنی. از این جهته که میگن حق الناس از عهدش بیرون آمدن مهمتره و حساس‌تره. از جهت دیگری هم که میگن اهمیت بیشتری داره، برای اینکه در حق الله یکی طلبکار دارید شما، خداست. و خدا ضمن این که عذاب و عقاب و همه اینها داره و در جای خودش درست، اما خدا ارحم الراحمینه و با انسانها فرق میکنه. از این جهت در اونجا امید به عفو بیشتری وجود داره. بنابراین این دوتا مطلب رو یادتون باشه که ما بعضی از بدهکاری های ما بدهکاری های به خداست، فقط تکلیف الهیست، اینا میگن حق الله. و بعضی از بدهکاری ها و تکالیف ما بدهکاری به انسان های دیگره، به صاحبان حق دیگر است که اینو میگن حق الناس. و بعضی جاها این دو هر دو با هم جمع میشه. این بنابراین سه نوع داریم در واقع: حق الله محض، حق الناس محض، و جاهایی هم که حق الناس و حق الله با همه. این یک مطلب. مطلب دوم این بود که هر جا پای حق الناس به میان آمد، اونجا خدا هم طلبکاره، برای اینکه حق الناس خدا هم بهش فرمان داده، خدا هم دستور داده، تأکید کرده که باید ادا بشه. ولذا تو هر جایی که رد پای از حق مردم باشه، همونجا خدا هم حضور داره، فرمان داره، تأکید میکنه. و نکته سومم اینه که ادای حق الناس راهش اینه که رضایت دیگری رو جلب کنی، مال او رو به او برگردانی. و به صرف اینکه خدا، یعنی خدا بدون اون رضایت نمیده. رضایت خدا در حق الناس غالبا به این است که اون طرف راضی بشه. اینم مطلب دیگری که در اینجا هست. اینا همه میدونید، من تکرار میکنم برای اینکه اهمیت مسئله را آشنا بشید. حالا حق الناس چند تاست؟ ما در دو سال قبل در خطبه های ماه مبارک رمضان عرض کردیم که حق الناس حداقل 12 تاست. اون سرخط های کلی حق الناس 12 تاست، چیزایی که خدا میگه حق دیگران باید رعایت بکنید. از جان دیگران، از آبروی دیگران، از امنیت دیگران و همینطور 12 چیز جز حق الناسه. یکی از مسائل بسیار مهم در حق الناس مال مردم هست، اموال جامعه و اموال انسانهای دیگره. خطبه قبل عرض کردم که اسلام بر مالکیت و ملکیت دیگران اگر مشروع باشه، بیش از حد چه بگید شما تأکید داره که باید ملکیت مردم رو به رسمیت بشناسید. یک درهم و دینار هم در حق اموال مردم شما حق غصب ندارید. اموال مردم و حقوق مالی دیگران اگر از راه مشروع به دست آمده باشه، و از در منطق اسلام واقعا مال دیگران باشه، این مالکیت در اسلام بسیار بسیار محکم و قرصه و از حقوق الناس بسیار مهمه. حالا من نمونه های امروز از روایات میخوام خدمتون عرض بکنم تا معلوم بشه که این حق الناس مالی که ما یکی از اون 10-12 حق الناس چقدر مورد تاکید اسلامه. جامعه اسلامی جامعه ایست که آحاد آن حقوق مالی دیگران را محترم می شمارند. اموال مردم دارای احترامه. تصرفی در اموال دیگران بدون اجازه اونها نمی شود کرد و تصرفم بشه اون وقت آثاری داره که از آثار عذاب اخروی تا بعضی از پیامدهایی که در حدود و تعذیرات در دنیا هست. این جمله هم رو بدونید، شاید نصف فقه ما و ابواب و کتب فقهی ما و احکام ما برمیگرده به همین قوانین مالی، یعنی معاملات و داد و ستدها و تصرف انسانها در اموال یکدیگر همه باید روی قانون و شرع تنظیم بشه. یک قدم عبور از این قوانینی که مربوط به اموال جامعه است مورد مؤاخذه شدید خداونده. اموال دیگران اینقدر اهمیت داره. خب حالا این بحث را با چند خطبه ادامه بدیم. اهمیت این حق الناس که حق الناس مالی هست شما در چند روایت ملاحظه بکنید. در یک حدیث شریف از رسول خدا پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی نقل شده که فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مال دیگران نمی شود مورد تصرف قرار داد مگر اینکه خود این صاحب مال راضی باشه. بدون رضایت دیگری کارگر کارخونه، کارگر یک مغازه، در همسایه، شریک و هر جایی که این مسئله مصداق داشته باشه میگه در یک دیناری نمیتواند تصرف بکنه، در ریالی نمیتونه تصرف بکنه مگر اینکه صاحب مال که مالکیت مشروع داره راضی باشه. بدون رضایت او غصب است و سرقت و اختلاس و عناوینی از این قبیل و حرام قاطع و جدی شر. در روایت دیگری آمده است که یک فردی از یک قبیله ای در عهد رسول خدا به شهادت رسید، در یک جنگ به شهادت رسید. بعد از حضرت سوال کردن که خب این که دیگه به شهادت رسید، مقام شهادت فوق مقامات دیگر است، این دیگه آزاد شد و رها شد. حضرت فرمود که با کمال ناباوری مردم دیدن که پیغمبر اینو تایید نکرد، گفتن این شهید است و در جنگی که با فرماندهی رسول خدا انجام شده، این جنگ عادی نیست و به درجه شهادت رسیده و دارای چه مقاماتی شهید. پیغمبر اکرم بر خلاف تصور اینا فرمود صاحبهم محتبسون علی باب الجنه. این که شما او را شهید میدانید و در جنگ به شهادت رسیده و این همه درجات برای شهدا ذکر شده، این درج بهشت از حبسه. اجازه ورود در اون نعم بهشتی عالم برزخ به او داده نشده. چرا؟ به ثلاثت درهم لفلان یهودی، میگه به خاطر اینکه بدهکار سه درهم این شهید در راه خدا، بدهکار کیه؟ بدهکار یک یهودی است که در مدینه بوده. خدا او رو در بهشت برزخی او را متوقف کرده. فإن کفارته قضاء او، کفاره او، رها شدن این شهیدی که به عالی ترین درجات قرب الهی میتواند نائل بشود، متوقف است تا این 3 درهمی که بدهکار یک مرد یهودی است تا این را ادا بکنند. تا ادا نشه اونجا در گروی این دین به دیگری ولو یک انسان یهودی باشه، یعنی مسلمان، 3 درهم بدهکاری به یک یهودی شهید در راه خدا را در بهشت معطل میکنه. دیگه چجوری بگه پیغمبر، چجوری دین ما بگه که مال مردم اینقدر اهمیت داره؟ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. امام عصر حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن صلوات الله علیه حدیثی دارن شبیه حدیث جدشون، این از اولینشون پیغمبر، اینم از آخرینشون، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. این توقیع حضرت ولی عصره، نامه ایشونه به اصحابشون که تصرف در اموال دیگران جایز نیست مگر به اذن و اجازه اونها. امام صادق فرمودن اینا را یک به یکش شما دقت بکنید، این قدر عنایته که در اموال دیگران باید دقت و وسواس داشت. وسواس درست اینجاست و الا در طهارت اسلام خیلی ساده گرفته، خیلی عجیبه. اسلام در طهارت امام صادق سلام الله علیه، همین امام صادقی که الان روایتشون رو خواهم خوند، در مسائل حق و ناس و اموال، همین امام صادق میگه وقتی که جایی هستی احتمال میدی که ترشوی بدرد و متنجس بشی، امام فرماد یه آبی بپاش که بعد معلوم نباشه که این ترشو شد یا نشد. مثلا یاد میده که کاری بکن که دیگه تو وسواس نیفتی و گرفتار نشی. تو پاکی و نجسی اینقدر راحت گرفته شده. حالا اینجا در اموال میگه چی؟ امام صادق، اون روایت پیغمبر، اون قصه پیغمبر، این روایت امام عصر، اینم روایت امام صادق. لیسه به ولی ینوی من اکل مال مؤمن حرامه. امام صادق میفرماد ولی و دوست من نیست، پیرو من نیست کسی که مال دیگران را به نحو حرام بخورد. اینو مطلقم هست، یک ریال مال دیگری هم به حرام کسی بخوره، تابلو بلند کرده امام صادق که این ولی من نیست، این شیعه من نیست، من اون رو قبول ندارم. امام باقر حدیث ششم، امام باقر سلام الله علیه می فرمان اول قطره من الشهید کفاره لذنوبه الا الدین فان کفارته قضاء. شبیه همون روایتی که گفت در بهش معطله فقط به خاطر 3 درهم بدهکاری به یک یهودی، اینجا می فرماد امام باقر می فرماد اولین قطره ای که از شهید بر زمین میریزد او را از همه گناهان آزاد میکنه. انسانی که با خدا معامله کرد و جان خود را تقدیم خدا کرد، اولین قطره خون او تمام گناهان او را محو میکنه و کفاره همه معاصی و گناهان او خواهد شد. ولی یک استثناء داره، الا دین، مگر قرض به دیگری، بدهکاری به دیگری شهید با این مقام هم باشه، باز نه، این کفاره اون نیست، کفاره‌اش اینه که اونو ادا بکنه. در روایت دیگری باز امام صادق فرمودن از سراق و ثلاثه، سن و دزد داریم. دزد اول کسی است که زکات مال خود را نمیدهد. دزد دوم اونیست که صداق زن خود را به او نمیدهد، بدون اذن او در صداق زنش تصرف میکنه. و سوم هم کسی که قرض میگیره، ولی وقتی هم که داره قرض میگیره فکر اینه که اینو برنگردونه. اینا میگه 3 تا دزدند، اینا نمونه ها میگه. خب تا اینجا ملاحظه کردید که یکی از مهمترین حق و ناس ها حق امواله و هفته قبل هم عرض کردم که از اون 12 جرم پرونده ساز در کشور 5-6 تاش مربوط به این تصرف در اموال مردمه، حالا یا اموال شخصی یا اموال عمومی که اونم مصیبت بزرگی است که اتفاق میفته. اسلام اینقدر تاکید داره که پیغمبر خوشحالی این قبیله که میگه شهید ما در این جایگاه قرار داره، همونجا میگه نه خوشحال نباشید، 3 درهم به یک یهودی بدهکاره، اون که ادا شد اون وقت پر میکشه به اون مقامات نائل میشه. البته این تصرف در اموال دیگران، غصب، سرقت، اختلاس، اینا علاوه بر این عقوبت‌های بسیار سنگین اخروی که از لحظه مرگ شروع میشه طبق همین روایت میره تا جهنم، تو این دنیا هم آثاری داره که اینا رو انشالله بعد عرض خواهیم کرد. خدایا تو را به همه مقربان درگاهت سوگند میدهیم، ما را از کسانی قرار بده که حقوق الهی و به خصوص حقوق مردم را در همه امور رعایت میکنن انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی وصیه و خلیفته امامنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. امیر مؤمنان در ادامه فرازهای نورانی در خطبه متقین به این وصف و خصوصیت متقین میرسند که یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. امام می‌فرمایند از نشانه‌های دیگر انسان‌های پارسا و پرهیزکار این است که کار خوب انجام میده ولی با ترس. یعنی چی؟ گاهی آدم کار خوب انجام میده و توجه نداره که این کار خوب او آسیب زده است. همین کارهای خوب ما که شکل و قالب خوب داره خیلی وقتا در باطن آفت زده است. میوه خیلی خوش رنگ و لعاب و به ظاهر خوب که در درون اون کرم اون را فاسد کرده. اعمال خوب آسیب‌های زیاد داره، از نماز و روزه تا سایر فعالیت‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی، همه کارهای خوب گاهیه که ظاهر آراسته اما باطن آلوده داره. آلودگی های اعمال خوب اولش اینه که در او اخلاص نباشه، عمل رو انجام میده برای اینکه دیگری بگه بارک الله، این آلودگیش. آلودگی دیگر و میکروب دیگر عمل خوب این است که عمل را با عجب انجام میده، با خودپسندی اعمال انجام میده. یه کار خوب کرده، این را مثل کوه میبینه. آفت دیگرش اینه که یه کار خوبی انجام میده، منت میذاره سر دیگری، ده بیست آسیب داره. یعنی اعمال خوب، تازه آدم که میاد رو ریل اعمال خوب قرار میگیره، تازه این اعمال خوب او دوچار میتواند دوچار ده ها آسیب و آفت و میکروب و ویروس بشه. اگر کسی بخواد عمل او کاملا شایسته باشه و میکروب زدائی بخواد بکنه از عملهای خوب خود، باید هوشیار باشه، باید دقیق باشه، مانع بشه از این که این میکروب ها بیاد درون اینها را فاسد و تهی بکنه. این نیازش اینه، به این داره که آدم همیشه نگران باشه. هیچ وقت فکر نکن که حالا کار خوب داریم انجام میدیم، آدم خوبی هستیم، پس دیگه بیمه است. نه، این صفت انسان پارساست. حالا ببینید این جمله چقدر قشنگه. امام میفرماد انسان پارسا انسانی است که اعمال نیک انجام میده در عبادت و خدمت به عبادت الهی و خدمت به جامعه، اما و هو علی وجل، ولی در این حال یه نگرانی در او هست. چرا نگرانه؟ برای اینکه همین خوب میتواند فاسد باشه، همین خوب میتونه وزر و وبال آدم بشه، نه اعمال بدا. همین خوبا میتونه مبدل معصیت بشه. و هو علی وجل. یادمون باشه وقتی میگیم تقوا را رعایت کنیم، توصیه به تقوا میکنیم یک دیگر را، دل تقوا و در درون تقوا این نهفته است که کارهای خوبتونم را حواس جمع کنیم که آسیب زده و آفت زده نشه. خدایا به ما توفیق رعایت تقوا در همه اعمال عنایت و کرامت بفرما. 5-6 موضوع هست که به ترتیب عرض میکنم. هفته بسیج رو گرامی میداریم. ما در این ایام گذشته هم هفته وحدت داشتیم که نمادی از همگرایی و همافزایی مذاهب و امت اسلامی است و بسیار بسیار مهمه. جهان اسلام نیازمند این روح همگرایی و همدلی امت اسلامی است. و همینطور هفته بسیج داشتیم که هر دو را گرامی می‌داریم و به بسیجیان عزیزمان هفته بسیج را تبریک عرض می‌کنم و تأکید می‌کنم که بسیج حقیقت آن دلدادگی به خدا و خدمت به خلق خداست، نه در قالب‌های معمولی و عادی، در قالب‌های جهادی و انقلابی. این بسیجه. معنای بسیج اینه که آدم خوبه، ولی خوبی است که با سرعت و دقت و شتاب عمل میکنه، خوبی است که با روحیه انقلابی وارد میدان میشه. این روح انقلابی و جهاد آمیز بود که در دفاع مقدس در کشور ما تجلی کرد، کشور ما را از تصرف بیگانگان نجات داد، کشور را از هجوم بیگانه نجات داد. این روح بود که انقلاب را به وجود آورد. این روح بود که در عرصه‌های مختلف علمی و اقتصادی هر جای آمده اثر کرده. امروز ما نیاز داریم که بسیج در عرصه خدمت مردم و نجات کشور حضور پیدا بکنه. دولت مردان ما، مسئولان ما هم باید خودشان دارای حس بسیجی، روح انقلابی، تعهد سرشار برای خدمت مردم باشند، هم باید سازوکاری ایجاد بکنن که جوانان بسیجی که دارای روح انقلابی و بسیجی هستند در دانشگاه، در آموزش و پرورش، در عرصه‌های مختلف، نسل جوان انقلابی بیاد گره را از کارهای کشور باز بکنه. ما نیاز به مدیر بسیجی داریم، به جوانان پرشوری داریم که بیان مشکلات کشور رو حل بکنن. این روح اگر بیاد در خدمت نظام اداری کشور، نظام اقتصادی کشور، مشکل را حل میکنه و امیدواریم به آن توجه شود. موضوع دوم، سالروز شهادت آیت الله مدرس، اون انسان بزرگ و عالم عظیم الشأن و مجاهد کبیر که نماد یک نماینده و مجلس متعهد و پرشور در دفاع از استقلال و عظمت کشور شده، به همین مناسبت هم روز مجلس نامیده شده. نماینده مجلس آیت الله مدرسی بود که در با کمترین امکاناتی که یک عالم در اون زمان داشت در برابر قدرت روس و قدرت انگلیس و قدرت‌های بیگانه می ایستاد و به دولت مردان هم روحیه می داد و برای استقلال کشور جان خودش رو فدا کرد. در 15 سال رضاخان این عالم بزرگ و عظیم الشأنی که در برابر ارباب‌های او ایستاده بود تبعید شد به نقطه‌ای از کشور و در همون جا هم به شهادت رسید. این عالم بزرگ نماد یک روحانی خادم مردم، یک مجاهدی که جان خود را به کف گرفته برای استقلال کشور و عظمت کشور آماده است تا پای جان. مجلسیان ما، دولت مردان ما باید از این عالمان زاهد و پاک و مجاهد در راه خدا و خادم به خلق خدا درس بگیریم و به روان پاک او درود می‌فرستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع سوم، هفته و روز معلولان هست که اون رو گرامی می‌داریم و خدمت جانبازان عزیز که اونها انسان‌های بزرگی هستند که سلامت خود را برای راحت ما و نجات ما تقدیم کردن، به اونها عرض ادب و احترام داریم و آرزوی سلامت داریم برای آنان و برای همه معلولان که مبتلای به یک آسیبی در جسم و بدنشون هستند. خب مقوله معلولیت در جامعه مقوله ایست که همیشه بوده و با کم و زیاد خواهد بود و هفته معلولان، روز معلولان برای اینه که ما به بعضی نکات توجه بکنیم. ما ضمن این که عرض ادب داریم به همه این عزیزانمون و تقدیر و تشکر میکنیم از همه مؤسسات، مردم، خیرین، نهادها، سازمان بهزیستی به خاطر خدماتی که به معلولین ارائه میدهن، چند نکته را باید متذکر باشیم. یکی این که برای پیشگیری از معلولیت ها ما وظیفه داریم. طبق مقررات و قوانین علمی و اینها همه باید توجه بکنیم در آزمایش ها و توجه هایی که از شروع ازدواج انجام میشه تا مراحل بعد جلوی گسترش و افزایش معلولیت رو بگیریم. وقتی میگیم در مثلا شهر میبود قریب 3000 جمعیت در زمره معلولین هستن، این رقم خب مهمیه و باید تلاش کرد که جلوی افزایش اون رو گرفت، از جمله معاینات و آزمایش های ژنتیک و امثال اینها که اهمیت داره چون ما در قبال نسل آینده مسئولیم. نکته دوم این که برای معلولان ما باید کرامت و شخصیت قائل بشیم، هم خودشون خود را مهم بدانن و روحیه را از دست ندن. چرا؟ برای اینکه ما علمای بزرگ داشتیم که دارای نقص جسمی بودن. حالا اون نقص‌های ذهنی اون داستانش دیگره. اونی که نقص‌های ذهنی نیست ظرفیت‌های بزرگی دارن، باید خودشون خود را باور کنن. جامعه هم در قبال معلول اولین مسئولیتش اینه که ارزش انسانی او، کرامت انسانی او را پاس بداره. در خانه و جامعه و محیط معلول باید شخصیتش صیانت بشه، برخوردش با تکریم آمیز باشه. این دو نکته. سوم اینه که باید رسیدگی بشه. این رسیدگی هم فقط دولت و مسئولین نیستن، نهادها، مؤسسات، خانواده، همه باید توجه بکنن در توانمندسازی معلول، آموزش معلول، اشتغال معلول و توجه به نیازهایی که معلولین دارن. ما 10 مؤسسه ظاهراً در شهر ما هست که خدمت میدن به معلولین، باید از اینا تشکر کرد. خیلی هم حالا خیرین هستن که کسی هم خبر نداره به معلولین در اشتغالشون، ازدواجشون و توانمندسازیشون، آموزششون کمک میکنن. باید از همه اینا تشکر کرد و اینم نکته مهمیه. نکته دیگر هم مناسب سازی فضاها برای رفت و آمد معلولینه. ما 20 ساله که جلسات، شوراها تشکیل شده، اقدامات البته خوبی هم انجام شده برای اینکه محیط اداره، محیط خیابون، محیط کارخانه، محیط بانک ها، محیط مساجد و مراکز عمومی جوری باشه که معلولین و سالمندها، سالمندام که اضافه بکنی 1/3 جمعیت میشه معلول سالمند، اینا راحت بتونن برن و بیان در پله، در مسائل مختلفی که وجود داره. اینو بهش میگن طرح مناسب سازی. قانون داره، مقررات داره. در طول این 20 سال هم ما از ادارات و بخش‌های عمومی که کار کردن تشکر می‌کنیم. دیروز جلسه ای بود که آمارها نشون میداد که هنوزم مشکل زیاده. من تقاضا می‌کنم بر اساس مصوباتی که دیروز انجام شد، مسئولین اداری ما و دستگاه‌های عمومی ما و همینطور خود مردم کمک بدن که این طرح مناسب سازی پیش بره. مصوباتی ما دیروز داشتیم که امیدواریم مسئولین اونو دنبال بکنن، مردم هم با توجه بکنن. 1/3 جمعیت نیاز داره که در رفت و آمدشون راحت باشه. میخواد مسجد بره، اداره بره، بانک بره، توی پیاده رو بره، پارک بره، هر جایی میخواد بره، باید راه رفت و آمد معلول یه راه مناسبی باشه. و متاسفانه در این زمینه هنوز هم مشکلاتی داریم که امیدواریم توجه بشه. مصوباتی که در جلسات بود با اهتمام بیشتر انشاءالله انجام بشه. از جمله مسائل مهم سد معبره. واقعا این یک نقص بزرگ در فرهنگ یک شهر که پیاده روها و جاهایی که باید در اختیار رفت آمد مردم باشه، راحت بتونن بیان و برن، اینا توسط مغازه‌دارها و اینها تصرف میشه. این شرعاً اشکال داره، شرعاً اشکال داره، قانوناً هم اشکال داره. حالا گاهی برخورد میکنن، بعدم میان شکایت میکنن که برخورد کردن، ولی بالاخره کار خلافه. امیدواریم که به مسئله سد معبر هم توجه بکنن، تذکر بدید به مغازه ها و صاحبان مغازه ها که این سد معبر رو واقعا حل بکنن انشاءالله. موضوع چهارم مسائل مربوط به زیلوس که خب خبرهاشو میدونید و ما هم تشکر میکنیم. مهمتر از این بحث ها اون خوشه زیلو هست که باید مسئولین کار را شروع بکنن. دیروز جلسه اون برگزار شد، مصوباتی داشت، احیای صنایع دستی و چیزهای مثل زیلو واقعا میتونه هم شغل ایجاد بکنه، هم یه چیزی که نمادی از دانش و هنر و ذوق جامعه هست اون را از سقوط و اذهلال نجات بده. من تأکید میکنم روی مصوباتی که دیروز بود، مسئولین پیگیری داشتن، فرماندار محترم و سایر مسئولین از استان برای اینکه خوشه زیلو بتونه در با تعریفی که داره شکل بگیره و این شغل را انشاءالله توسعه بده. این هم موضوع چهارم. موضوع پنجم گیاهان دارویی است. باز چند ساله که داره کار میشه برای اینکه ما در منطقه‌ای هستیم که در از طرف ندوشن و بخش‌های دیگه ما دارای گیاهان دارویی خیلی ارزشمندی. دنیا هم امروز به خاطر آسیب‌هایی که در داروهای شیمیایی است به سمت داروهای گیاهی داره میره. خیلی جاها داروهای گیاهی در پیشگیری و گاهی معالجه مؤثره، نه اینکه حالا همش اون باشه، ولی مؤثره. دنیا هم به اون سمت داره حرکت میکنه. یه ظرفیت مهمی در شهر ما وجود داره، در کشور ما وجود داره، گیاهان دارویی که میتواند هم برکات اقتصادی و امثال اون داشته باشه و مهم اینه که میتونه فراوری بشه و به عنوان گیاه، به عنوان دارو تولید بشه و انتشار پیدا بکنه. مصرف داروهای شیمیایی مضراتی داره که باید اون رو کنترل کرد و گیاهان دارویی در جایی که امکان داره جایگزین بشه. اقداماتی در این زمینه هم صنایع ما انجام دادن، هم جهاد کشاورزی انجام داده، هم دانشگاه انجام داده که تشکر میکنیم. دانش آموزان خوب ما در جشنواره‌ای در تهران رتبه های خوبی در مقوله گیاهان دارویی داشتن که دیروز خدمتشون رسیدیم و از اونها با تشکر کرد. امیدواریم این مقوله گیاهان دارویی هم مورد توجه قرار بگیره و کشاورزها و اونایی که اهل ذوق هم هستن آشنا بشن برای تولید گیاهان دارویی. و اما موضوع ششم هم شرایط اقتصادی کشوره. خب اقداماتی انجام شده برای کنترل ارز و مسائلی از این قبیل که تا حدی مفید بوده، باید تشکر کرد، اما همچنان اینها روی قیمت‌ها تأثیری نگذاشته. قیمت‌ها سنگینه و واقعاً شرایط برای قشر متوسط به پایین شرایط سختی است. این رو باید مسئولین توجه بکنن، متمکنین توجه بکنن و درک بکنیم که ارزش پول چند برابر اومده پایین و فشار این هم مستقیم میاد روی طبقات اداری و پایین‌تر اونها و متوسط و کارگری و اداری و طبقات محروم و نیازمند. در این زمینه کارهایی که شده ارزشمنده، ولی واقعا انتظار میره که ما این درد را بیشتر درک بکنیم و قدم‌های جدی‌تری برای معالجه اون برداشته بشه. البته پایه اصلیش اینه که اون اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال رو ما باز بانک‌ها و دستگاه‌های اداری ما عنایت بکنن. موضوع آخرم مسائل بین‌الملل ماست. خیلی عجیبه که دیروز همین روزهای اخیر سنای آمریکا رأی دادن به اینکه پشتیبانی‌های ما از کشتار یمن رو قطع بکنید. این خیلی چیز عجیبی است. ضمن این قطعنامه اولا اقرار به این که چند سال با پشتیبانی آمریکایی‌ها این خونخارها و جلادها در سعودی به جان مردم یمن افتادن و اینجور از اونها کشته میگیرن و این جنایت علیه بشریت رو دارن انجام میدن. امروز بشر داره به اونی که 2 سال قبل ما میگفتیم در ایران میرسه. امروز همه دنیا داره میفهمه که در یمن علیه بشریت داره جنایت انجام میشه. بدترین جنایت ها داره علیه طبقات معمول مردم با بمباران و تخریب همه زیرساخت‌های اقتصادی انجام میشه و داد کسی هم بلند نمیشد. حالا اینا بر اثر فشاری که در قتل خاشقجی انجام گرفت و اون جنایتی که لرزه بر اندام انسان میفته وقتی که میشنوه که 15 نفر برسن، یه آدمی که عامل خودشون هم بوده، اون جور بکشن، دست و پاشو ببندن، خونش تا بمکن تا چیز آخر، بعدم تمام اعضا و بدن او را مسله بکنن، تیکه تیکه بکنن، بعدم بریزن توی فاضلاب شهر استانبول. این چه جنایتی، چه آدمهای بیرحمی هستن اینها. یک جزء بدن کسی را مسله کردن چه عقابی داره؟ خب اینا الان گیر کردن. حالا سنای آمریکا آمده حمایت‌های ما از عربستان در جنگ یمن متوقف کنید. پر روحا، جانی های عالم، شما میلیون ها بشر را به خاک و خون کشیدید، حالا میگید که متوقف کنیم. متوقف هم نخواهید کرد. شما اون گاوهای شیرده را میخواهید، اون احمق های نادان را میخواهید که از اونها نفت بگیرید، بدوشید اونها را، بعد از این هم شما از این کوتاه نمیایید. حالا این جانی ها با اون عواملشون، با اون صهیونیست‌ها، هفته قبل ترامپ میگه که ملت ایران تروریسته. ما اگر مرگ بر آمریکا میگیم، مرگ بر جنایتکارهای آمریکا میگیم، حکومت ظالم و ستمپیشه آمریکا میگیم، با ملت ها ما کار نداریم. شما توقع دارید که صدای رسای ملت ما در دفاع از یمن و بحرین و مظلومان عالم خاموش بشه. صدای رسای ملت ایران در مقابله با آمریکا و مرگ بر جنایتکاران خاموش بشه، در حالی که ما مرگ را بر سیاستمداران و جانیان نثار میکنیم و شما اون طرف با ملت ها اینجور برخورد بکنید، بعدم ملت بزرگ و عظیم ایران را تروریست بنامید. این منطق شماست. کسانی فکر نکنن که با این بیمنطقهای عالم، با این جباران عالم میشه سر سازش پیدا کرد. باید با کمال قدرت مقابلشون ایستاد و به فضل الهی شما منکوب خواهید شد. شما تروریسم رو ایجاد کردید، ما اونا رو خاموش کردیم. شما صهیونیست‌ها رو بر ملت‌های منطقه حاکم کردید، ما مقابل اونها ایستادیم و به فضل خداوند این ملت تمام قد در برابر شما خواهد ایستاد و صدای مرگ بر آمریکا تا خفه شدن جانیان عالم قطع نخواهد شد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا